به کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال گوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
گذاشتم شبی زیر بازارچه
مستی تا پر قربونه سب سرزن بلاجه
یکی یه دوره بزرگ ماما جان
نه هم چنان هم در و مخصوم
دم گاراش بودم یارم سماشا.
چون در آیی به طرف خانه ما با غم دل همه گویند مخور غم که حرام است اینجا.
من طربم
طرب خانه
سلام دوباره خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند و پر انرژی برنامه طربخانه. ارشاد رازانی هم و خیلی خوشحال دوباره اینجا در خدمت شما با بررسی و صحبت پیرامون هنرمند بسیار ارجمند سرزمینمون و یکی از قطعه های ایشون، هنرمندی که در کودکی با کدوی حلوایی و موی اسب و یک سیخ کباب برای خودش کمانچه‌ای می‌آفرینه. از منم ایشون عجیب‌تر بوده، چون من یادم میاد که کلاس ستاره که شروع کردم رو ملاقه تمرین می‌کردم، بسنده می‌کردم به این موضوع تا وقتی که ستار خریدم. ایشون که بعداً عرض می‌کنم خدمت شما اسم عزیزش رو، دیگه تحمل نکردن کدو حلوایی، سیخ کباب، موی اسب. پدرشون دیگه این حجم علاقه و استعدادی که می‌بینه دیگه اصلا پا میشه میبره پیش استاد درویش خان، ایشون رو ثبت نام موسیقی می‌کنه که شروع کنن موسیقی رو یاد بگیرن. این بچه پر استعداد و علاقه من کسی نبوده جز اسماعیل مهرتاش.
جناب مهرتاش خیلی محبت فرمودید و لطف کردید که تشریف آوردید.
عرض کنم که بنده چه عرض کنم در حضور اساتیدی که اینها همشون خودشون تاریخ موسیقی ایران هست.
بله.
بالاخره بنده اون چرا که باید بگم همه آقایون استثار دارند و میدونند.
خیلی متشکرم. مثل اینکه جنابالی قسمت عمده ای از وقتتون صرف کارهای فولکلوریک روی آهنگ موسیقی اینا کردید.
بله دیگه، آقای بدیزاده که همیشه موضوع میفرمودن دیگه. بله.
این داستان یکی یه پول خروس چی آقا؟
بله. که این اجازه بود بنده اینجام عرض کنم.
یعنی یه دفعه دیدم بید.
آره بله. یک دفعه یه دفعه گفتم هزار دفعه گفتم یه دفعه اینم یه دفعه هزار یک بشه. عرض کنم بله. که آقای مهرتاش اینجا به اصطلاح معروف خفض جناح میکنه یا شکست نفسی میکنه. البته خودشون روی اخلاقی که دارن نمیخواد از خودش یک بروزاتی به درحد و حساب تصنعی یا تظاهری بکنه، ولی اینو من باید بگم. این خواننده هایی که الان در رادیو برای شما و برای همه مردم کشور ایران از کنم برنامه های اجرا میکنند و آواز های بسیار خوبی میخونند، بزرگترین حقی که به گردن این خواننده ها باید داشته بشه این مرد محترم داره که دونه دونه مده میتونم هر کی اسم ببریم شما تأیید میکنم.
شیرینی فروشم
بله، صحبت از آقای اسماعیل مهرتاش و یکی از تصنیف‌های خیلی جذاب و منحصر به فرد ایشون هست. آقای مهداش بسیار آدم چند وجهی و بسیار متواضع و کاردرست عالم موسیقی ما بودن. من برای تمام این کلماتی که دارم عرض میکنم شاهد مثال تاریخی دارم. به عنوان مثال در مورد تواضع ایشون همین بس که بگم ایشون اصرار داشتن در تمام صفحاتی که منتشر میشد توسط خودشون یا مجموعه باربد که توسط خودشون راه اندازی شده بود، اصلا اسمی از اسماعیل مهرتاش رو میگفتن نزنید. خب این تواضع نیست پس چی؟
و مطلب مهم اینه که بنده 200 سال پیش از اینم باز رفتم در کلاس ایشون، دیدم در حدود 50 نفر جمعیت اونجا گرفتن نشستن و این 40-50 تا جمعیت درست مثل مضراب‌های پیانو هر کدوم که رو دست روشون میرسی صدا توش در میاد، صدای خوب،
البته جوون و
جوون. و اینها رو اگر دونه دونه این مرد بده از کلاس بیرون
مثل سابق
خواهد شد. اینایی هم که الان دارن میخونن که تایید میکنید که از شاگردان کلاس ایشون بودن، از جمله عبدالوهاب شهیدی. الان اسم برم عبدالوهاب شهیدی که یکی از بهترین خواننده های ظریف ماست که در جز شاگردان ایشون بودن.
بله
عرض کنم که شجریان، بعد اون منتشری هست که میخونه که چقدر صدای ظریف توانایی داره که من لذت میبرم از صدای او منتشری.
از خطی و مقل و نبات بانلاب، آقا بخر خانوم ببر پولت حلال بانلاب، از ما بخر شیرینی برای مهمون بذار، بچین به روی سینی الهی خیر ببینی. شیرینی فروشم، شیرین می فروشم، شیرینی فروشم، شیرین می فروشم.
شخصیت آقای مهرتاش جوری بوده که به نظرم با برنامه بوده. اصلا ذهنیت ایشون از همون ابتدا، یعنی همون شما بچه رو تصور بکنید که رفته با سیخ کباب و اینا ساز درست کرده، اصلا نمی شده جلوی این آدمو گرفت. این آدم حتما قرار بوده در آینده کارهایی بکنه که سرمنشأ خیلی از تحولات در هنر ما باشه. همچنین هم می شود ایشون در ادامه تصورش این بوده که بتونه کاری بکنه که آدمای علاقمند بتونن بیان یاد بگیرن، کلاس های رایگان، مجموعه باربد رو راه میندازن و سعی میکنن چه در هنرهای نمایشی و چه در موسیقی شرایطی رو فراهم کنن بدون اینکه خیلی دنبال اینم باشن که حالا نامی ازشون برده بشه و اینها. دنبال این بودن که آدم‌ها رو دور هم جمع بکنن و یاد بگیرن و می‌بینیم که خب واقعاً چه هنرمندان بزرگی هم از این رهگذر به هنر ما معرفی شدن.
اینا کسانی هستن که در کلاس ایشون تربیت شدن و آمدن بیرون. و یه نکته مهمتر این که هیچ کس خیال نمی کنه، تصور میکنن که مثلا در این کلاس هر کدوم یه قبر دارن و مای فلان قبر دارن. نه، 50 سال این کار ایشون افتخاران داره میکنه، یعنی سمنر از اینها پول تعلیم و تمرین نگرفته و نمیگیره. این مال کلاسش.
گفتم دل مبند بر زلف نگاری، عزیزم بر زلف نگاری یا همچو زلفش مکن حال ما پریشان، حبیبم حال ما پریشان یا
چشمه جوشان. وقتی که از دل یک کوه، از دل طبیعت میجوشه، دیگه نمیپرسه شما که تشنه ای کی هستی یا اصلا تشنه ای یا نه. یه چشمه جوشان، هر کس که بر سر این چشمه بنشینه حتما سیراب میشه. اسماعیل مهرتاش کسی بوده که منشأ آموزش و جریانسازی بسیاری در هنر موسیقی و هنرهای نمایشی ما حتی شده و خیلی از بزرگان هنر ما مثل عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان یا حتی آقای شجریان و خیلی توسط ایشون آموزش دیدن و شاید کمتر مردم ما اسمی از ایشون شنیده باشن. حالا شاید کسایی که دنبال کردن حتما آشنان با ایشون، اما ایشون منشأ خیلی از جریانسازی‌ها در موسیقی ما بوده و علت اصلی این موضوع آشنایی و درگیری آقای مهرتاش با هنرهای نمایشی بوده. و به همین منظور و مضمون وقتی که صحبت از موسیقی هایی که جنبه نمایشی مثل موسیقی های روزی ما میشن یا یه سری از موسیقی هایی که در دل نمایش های ما اجرا میشدن میشه، نقش این گونه هنرمندانی که دو بچه بودن خیلی نقش پررنگیه. از این جهت که میبینیم شعرهایی که انتخاب کردن مثل تصنیف زیبای شیرینی فروش که صحبت برنامه امروز ماست، میبینیم که این جنبه نمایشی کاملا لحظه به لحظه در انتخاب شعر و موزیک همنشینه و اصلا انگار نشستیم داریم یه تئاتر میبینیم. بریم یه خورده شیرینی فروش رو با هم بشنویم.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
تار، ستار، بمتار، سنتور، تنبک، فکر کنم اگر گوشم اشتباه نشنیده باشه عود و یه گروه کامل موسیقی نشستن دور هم، موسیقی شروع میشه در دستگاه شور. ما هم نشستیم، پرده نمایش کنار رفته، واقعا هم بیخبریم دیگه، واقعا نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته. حالمون، احوالمون جوریه که شاید منتظر یه شعر خیلی کهن و یک درد دل عاشقانه خیلی وزین باشیم که یهو میبینیم خواننده میگه که شیرینی فروشم، شیرین میفروشم. همین الان و اینجا من بگم که برداشت‌های مختلفی از این قطعه رو من شنیدم، چقدر آقای مهرداش دقیق حواسش به وزن بوده. میگه شیرینی فروشم، شیرین میفروشم. بعضیا اینو مثلا اشتباه میگن شیرنی میفروشم، یعنی مکسر میزنن رو ره، یا اونجاش که میگه بچین به روی سینی یه کششی به اون به میده که میگه بچین به روی سینی. من خندم از حیث لذته، واقعا اینقدر که متعجب میشم وقتی که میبینم اینقدر واقعا جدی نشستن. یه موقعی آقای مهران مدیری برنامه هایی میساخت، از این گونه آیتما میساختن دیگه، یعنی میشه از طرف بالا با ساز و آواز و اینا، بعد یه شعر خیلی غافلگیر کننده ای خونده میشد. این شیرینی فروش هم اینجوریه تصنیفش برای من. واقعا اینقدر هم قشنگ در دستگاه شور ساخته شده که حقیقتا خود من پیشنهاد میدم واقعا به تمام نوازنده های سازهای ایرانی که این قطعه رو بشینید بزنید باهاش. و اینقدر دقیق از ابتدای درجه شور شروع میشه و یه رنگ کاملا پله پله میره به سراغ تمام درجات مختلف دستگاه شور. راجع به رنگ هم اینو اینجا داخل پرانتز عرض بکنم که گوشه های دستگاه های ایرانی یه شروع و پایان و میانه راه و اینهایی داره که رنگ هم یک بخشی از اینه. پیش درآمد درآمد گوشه های مختلف میره، رنگ هم بخشی از موسیقی دستگاهی ماست که خب معمولا ریتمای 6 و 8 تم دارن، مثل این قطعه زیبای شیرینی فروش که سرضرب و ترکیب بندش هم همین داستان مکاسب و کسب و کارهای مختلفه که از دیرباز با موسیقی عجین بود.
هندونه دلش خونه، قیمتش چه ارزونه، بخور و ببر، ببر و ببر.
دو تا شغلن که من همیشه به این فکر کردم که چقدر شغلای خوبی هن. یکی شیرینی فروشیه، یکی گل فروشیه. این دوتا خیلی هم پرمشقت و یعنی اونقدر که حالا شکل بیرونی این شغلا واقعا جذاب و فریبنده و وسوسه انگیزه. حالا اون شیرینی های مختلفی که الان تو ذهن شما داره، اگه شما مثل من یه خورده شکم باشید، الان داره پخش میشه تو ذهنتون تصویر مثلا اون رولتا و اینا، اینقدر که از دور جذابه توش خیلی پرزحمته. ولی این که بیشتر با شادی مردم و با مراسم های در واقع جشن ها مناسبت های مختلف شاد مردم در ارتباطن خیلی لذت بخشه. یعنی شما شما وارد شیرینی فروشی که میشید انگار همه با انرژی مثبتاشون اومدن. برنامه قبلی ما داشتیم از قیمت زیاد آجیل در تصنیف گردو فروش میگفتیم. البته بماند که دیگه من اینجا باجزه خانم تهیه کننده اشاره بکنم به اینکه خود من در تولد دوستان سعی میکنم مأمور خرید کیک نشم چون خیلی گرون شده واقعا، ولی به هر حال توی شیرینی فروشی ها یه شادابی در جریانه که من فکر میکنم این تصنیف شیرینی فروش آقای اسماعیل خان مهرتاش واقعا خیلی به نظرم یکی از اتفاقای ماندگار تاریخ موسیقی ماست، از این جهت که دیگه فاصله گرفتیم از اون زمانی که خب موسیقی کلاسیک ما و موسیقی کهن ما اینقدر به صورت جدی اجرا بشه. الان دیگه موسیقی ها تلفیقی شده، سازبندی قطعه ها خیلی مدرن شده و خب گروه های سنتی ما هم البته با قوت خودشون دارن کار میکنن، اما دیگه الان این نوع انتخاب شعر تقریبا میشه گفت در زمان ما جنبه طنز پیدا کرده، اما اون موقع جنبه طنز نداشت. این گذر زمان باعث این تغییر شده و خب دلیلش هم اینه که اون سابقه شنیداری گوش مخاطب باعث میشه که در کنار تغییرهای فرهنگی عکس‌العمل‌های مختلفی به شنیده شدن یه تصنیف داشته باشه. بریم اوج آهنگو با هم بشنویم تا من یه نکته‌ای درباره این قسمت از آهنگ باهاتون در میون بذارم.
اشمکم خوب چیو با نقا در هم بخر نمیدم اشمن سبا اگه جعبه بخوای جعبه ساده بخر برای مقرا بالا سواده شیرینی فروشم شیرینی فروشم شیرینی فروشم شیرینی فروشم
من وقتی که اولین بار قطعه داشتم میشنیدم به عنوان یک نوازنده و به عنوان یک کسی که در موسیقی جنبه خوب اجرایی و کاریم هم هست، همش این منتظر اون لحظه‌ای بودم که سراغ درجه پنجم دستگاه شد. اینه که من تاکید میکنم به این علتی که کنار هم یه خورده هم یاد بگیریم دیگه، اوج دستگاه در درجه پنجمش قرار میگیره. همش منتظر بودم ببینم اونجا قراره از چی بگیم و اون لحظه که میگه پشمک، من تمام پیکره ذهنم فرو ریخت از این که خب با پشمک شروع میشه اوج قطعه و خیلی خواننده واقعا اینقدرم قشنگ میخونه که من متعجب میشم دیگه. هیچ وقت اینقدر حس عاشقانه به پشمک نداشتم، اینقدر وزین، یعنی فکر میکنم یه مثلا آقا یا خانم متشخص وایساده و من دارم باهاش گفتگو میکنم، اینقدر این موسیقی وزین و متناسبه. بعد ذهنم برمیگرده به این که نه به خودت بیا، این داره راجع به پشمک حرف میزنه و اعجاب انگیزه. نمیدونم شما هم با من موافقید یا نه، اما دلم میخواد از بحث همنشینی هنرهای نمایشی و موسیقی هم اندکی به بهانه این قطعه جذاب شیرینی فروش براتون صحبت بکنم که ابتدای برنامه عرض کردم واقعا وقتی که در مقابل یک همچین قطعه قرار میگیرید احساس میکنید که دارید یه تئاتر میبینید. خب اتفاق اصلی هم همونجاست. آدمایی که این گونه موسیقیایی رو میساختن با توجه به اینکه خیلی ناظر بوده بر اجرا برای مخاطب زنده، شما فرض بکنید که یک تصنیفی رو دارید میسازید که قراره این برای نقالی یا برای معرکه‌گیری یا برای یک نمایش روحوزی استفاده بشه، در نتیجه خیلی سعی میکنید که این شعری که داره سروده میشه و موسیقی که گذاشته میشه تصویرسازی خیلی محسوسی داشته باشه. یه موقع شما یه شعری رو انتخاب میکنید و آهنگسازی میکنید که خیلی مفهومیه و شاید مثلا به یه عنصری مثل دلتنگی یا عنصری مثل عشق پرداخته باشه با انبوهی از صنایع ادبی، اما وقتی که به سراغ ساخت چنین تصنیفی میریم میبینیم که خیلی تشبیه ها اساسا پیچیدگی نداره. من شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، مسقطی و نقل و نبات آوردم، اینا رو بچین به روی سینی و خلاصه خیر ببینی و اینا، همش تصاویریه که مخاطب همون لحظه داره درکش میکنه. این برمیگرده به اون جنبه نمایشی اثر که در این کار هم بسیار بسیار وزین و بسیار بسیار منحصر به فرد و با حوصله قابل برداشت و قابل یادگیری است. حتی
اشمکم با خود چیو با نقا در هم بخر نمیدم اشمن سبا اگه جعبه بخوای جعبه حسابه بخر برای فقرا والا سوابه شیرینی فروشم شیرینی فروشم شیرینی فروشم شیرین می
اینجا دلم میخواد درباره این موضوع یه دیدگاه به شما بدم. شما فرض بکنید که نغمه های مختلف در طول تاریخ به ذهن و قلب هنرمندان جاری میشده و اینا اجرا میشده و به صورت سینه به سینه و شفاهی نسل به نسل انتقال پیدا میکرده و وقتی که به تکرار میرسیده یه نفر یه جایی از تاریخ میشسته اینا رو جمع‌بندی میکرده و میشده خب به عنوان هویت یک گوشه یا دستگاه ارائه میشده. مثلا وقتی که کتاب ردیف رو باز میکنیم میبینیم که 30 تا گوشه آوازی 40 تا گوشه توی یه دستگاهی وجود داره. اینا در طول تاریخ به صورت سینه به سینه و شفاهی انتقال پیدا کرده و هنرمندان بزرگی مثل آقای مهرتاش اینا رو جمع‌بندی میکنن و ارائه میدن. خب خیلی هستن وقتی وارد هنر میشن بیشتر خب اجرا کننده هستن و کار و تخصص خودشونو یاد میگیرن، حالا روی یا توی کنسرت ها اجرا میکنن یا در استودیوها به نوازندگی و آهنگسازی میپردازن، اما بعضیا ذاتن معلمن و دلشون میخواد حالا این رو ادامه بدن در نسل های بعد خودشون و این میل به یادگیری و تولید در این گونه از هنرمندان خیلی کمه، ولی اوناییشون که اینجوریان خیلی منشأ جریانسازی قرار میگیرن این آدم ها و واقعا غنیمتن در طول تاریخ، چون اگر واقعا شما فرض کنید که همچین روحیه‌ای و بعضی از آدم ها نداشتن چه موسیقیایی که انتقال پیدا نمی کرد نسلهای بعد و چه اتفاقای خوبی که نمی افتاد.
و الحق بدون این که من تعصبی داشته باشم راجع به بعضی چیزا باید عرض کنم که آقای مهرتاش کارشونو به بهترین وجه و با پشتکار فوق العاده انجام دادن. حالا یکی از صفات بارز، البته عرض کردم یکی از صفات بارزشون، چون ایشون چند تا صفتی دارن که به چشم میاد.
بله.
یکی از صفات بارزشون اینه که ایشون طبیعتاً خوشمزن.
شوخی میکنید جناب علی یا جدی
میکنید؟ نه واقعا مهرتاش فوق العاده بانمکه.
بله،
یعنی مهرتاش میتونه 24 ساعت براتون جوک بگی
حالا خواهند
و در حالی که نمیخنده خودش.
بله.
حالا که آقای ادیب تشریف دارند من یه خاطره باید بگم از بنده و از آقای ادیب با هم در یه مسافرتی که با هم رفته بودیم. ما با جمعی از دوستان جامعه بار بودیمون رفتیم برای افتتاح سالن نمایش بلدیه، اون وقت بلدیه بود اسمش، حالا شهرداریش.
بله.
افرادی که داشتیم البته تعداد اون کم بود دیگه، هر کسی چندین کار انجام میکرد. آقای ادیب البته از چندین سال بعد از تشکیل جامعه بار بود، بنده افتخار همکاریشون رو داشتم و با بنده صمیمانه کار میکردن در جامعه بار بود. اون وقت در اول جامعه بار بود با ما کمک و مساعدت همراهی میکردن. آقای ادیب تکیه کلامش این بود که مثلا فرض بفرمایید من میگفتم آقا فردا باید بریم رادیو، ایشون میگفتن بگو تو میری. مثلا فلان آدم بنده تو خیابون دیدم میگفت بگو تو میری. این اصلا تکیه کلام آقای ادیب بود. ما رفتیم اونجا شبی اتفاقا تا قبل از اینکه نمایش شروع بشه، آقای ادیب برای اینکه مرد جدی بود گذاشتیم که ایشون دم در، البته اون سالن رو افتتاح کردیم، برگشتیم به رشت.
بله.
نمایشی در رشت میدادیم، ایشون رو گذاشتیم دم در که بلیط ها رو کنترل کنن. بنده خودم اون طرف ایستاده بودم، یک کسی آمد بیاد تو، آقای ادیب جلوش گرفتن گفتن بلیط بدید رو. گفت من این تو کار دارم، البته با همون لهجه رشتیش گفت من این تو کار دارم. آقای ادیب گفتن که من نمیدونم، با شما بلیط بدید، نمیتونی همجوری برین تو. گفت آقا من به تو میگم کار دارم. گفت بنده که عرض کردم باید بلیط بدید، تا بلیط ندید نمیشه برید تو. گفت من اینجا مامورم. گفت مامورین قبل از شما آمدن هر کدوم سر جاشون ایستاده. گفت من به تو میگم من باید برم تو. گفت بنده نمیذارم تا بلیط ندید، من نمیذارم شما برید تو. گفت اون تقیخان پس تقیخان وکیل صدا کن. گفت من نمیتونم از جا تکون بخورم، برای اینکه اگه من برم مردم بی بلیط میان تو. گفت این دستش برد بالا و گفت شیطون میگه دستت ببر عقب بیار شرقی به خوابون تو گوشش. آقای ادیب گفت بگو تو میری. بله این دستش هم که افتاد پایین دیگه نه از اینا زیاد خواهد.
Oh, oh, oh.
اما نکته دیگه که در مورد آقای مهرداش خیلی جالبه که بدونید، شیوه خوانندگی و ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرداش که الان هم در دسترس شما هست و میتونید پیگیری کنید و تهیه بکنید، شیوه ایشون بر مبنای آشنایی خود آقای مهرداش نسبت به آواز تنظیم میشه و توسط دوستانشون به عالم موسیقی ارائه میشه. یعنی خودشون هم خب اساتید مختلفی هستند که در تار، ستار و سایر سازها ردیف‌های به خصوص خودشونو دارن. در بحث ردیف آوازی اسماعیل مهرداش هم برداشت خودش رو از نوع موسیقیایی که حالا جنبه‌های نمایشی هم خیلی داشته میاد و به شکل ردیف آوازی ارائه میده.
این جنس‌ها رو ببین همشون سوخته، زور نخرین همشون به زور فروخته، برای کیف شما بارو اما این کیسه دور و درازی دوخته.
امیدوارم که این برنامه لذت کافی رو به شما داده باشه و تونسته باشم نکات خوبی رو ارائه کرده باشم به شما عزیزان دلی که انتخاب کردید کنار و همراه من باشید. تا برنامه دیگه، طربخانه دیگه و کیف دیگری که با موسیقی دیگری خواهیم کرد از این همه موسیقی جذاب سرزمینمون، خدا یار و نگهدارتون.
این جنس ها رو ببین همشون سوخته، زود نخرین همشون به زور فروخته، برای کیف شما بام و اما این کیسه دور و درازی دوخته. شیرینی فروشم،
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر رخیص بود، تو باز میگن بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
چه غذاهای خوش رنگی،
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین، چند مدل غذا.
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتونم خوب جا افتاده و
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سراشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
کلماتم همه در وصف تو مستند، زنجیر دلم را به سر زلف تو بستند، در محضر چشمان تو سلول به سلول، اعضای وجودم همگی عشق پرستند. عشق است که میخواندم از حنجره خیش، هر لحظه به کرات دلنگیزتر از پیش. زیباتر از آنی که در این دست بگنجی، اما به پذیر از دلم این تحفه درویش. نامت را میخوانم، ماه تابانم، مهر تو جاری در روحم در جانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم، میباری وقتی که تشنه بارانم. نامت را میخوانم، آرام جانم، مهر تو جاری در پیدا و پنهانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم. خبری هست گیسوی سیاحت، در صبح نشونی ست تأثیر نگاهت، آخر چه بگویم به تو ای ماه‌تر از ماه، خورشید به وجد آمده از چهره ماهت، دردیست مرا در دل و صد شوق شفا هست، صد شوق در این دل اثر مهر و وفا هست، مو خاک نشینیم قدم رنج کنه ای دوست، در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست.